یه سری مطالبی رو به صورت مستند و به صورت عددی و به صورت مستدل در رابطه با نرخ ارز خدمتتون عرض کنم. البته من لازم میدونم که بگم که من از سال 82، یعنی الان 15 ساله در زمینه نرخ ارز مقاله چاپ کردم، در سال 94-93، و جالب بدونید که در سال 82 منتقد تثبیت نرخ ارز بودم و البته دلایل خودشی داره. یعنی منظورم برای این است که اگر قرار باشه من در دفاع از افزایش نرخ ارزم صحبت کنم، ادعا میکنم از همه افرادی که تو یه سال گذشته صحبت کردن خیلی خیلی بهتر و قویتر میتونم از این مسئله دفاع کنم. متاسفانه در یک اقتصادی که اسمش میذارن آزاد و دستوریه، دستور که صادر میشه خلاقیت ها و بحث ها هم خیلی حالی نیست. ببخشید با این مقدمه، من یک بحث من خیلی طولانیه. بحث نرخ ارز شاید در حد یک درس سواحدی دانشگاه میتونه روی بشه. بحث خیلی پیچیده‌ایه، خیلی چندلایه است و عمیقه و به این سطحی نگری نیست که ما بخوایم بگیم دو تا چهار تا خوب حالا بره بالای بیاد پایین. من سعی میکنم خیلی سریع بگذرم از مثال و یه چیز بگم. ما یه روند تاریخی داریم در 3-6 دهه اخیر که شامل تقریبا 20 سال ثبات نرخ ارز و حتی کاهش نرخ ارز بوده، اسم نرخ ارز اسمی. بعد یه دوره رشد داریم که میاد کم کم از 7 تومن میرسه به 96 تومن و 86 تومن و یک دوره ثبات و دوباره رشد و دوباره یک کم ثبات و دوباره رشد. من برای این که البته اینو خدمت تو عرض کنم که مثلا در دوره رضا شاه نرخ تبدیل دلار در حدود 15,000-16,000 اینجور چیزا بوده. جنگ جهانی دوم باعث میشه که ارزش پول ملی سقوط کنه و ولی بعدش ثبات داره. روی مقیاس لوگاریتمی اگه نگاه کنیم، شما میبینید دوره ثبات، دوره رشد مداوم که تقریبا مداوم رشد کرده و دوره ثبات، دوباره رشد و دوره ثبات و دوباره رشد. اینجا اگه دقت کنید میبینید که ما در دوره جنگ، بنا به مثال جنگ که دیگه اصلا بحث دیگه لازم نداره، کما اینکه خود جنگ عاملی که اقتصاد ضعیف میکنه، رشد داشتیم. ولی جالب اینه که بعد از جنگ هم این افزایش نرخ ارز روی مقیاس لوگاریتمی ادامه داشته و اصل نرخ برابری ارز که شامل دو تا مؤلف است، نومینال افکتیو اکسچنج ریت و ریال افکتیو اکسچنج ریت، خیلی پیچیده است و نمیشه توی دوره کوتاه دید، نمیشه با معادلات سطحی اینو تبیین کرد. اگه ما یه اقتصاد داشته باشیم که فرض برای این باشه که مبانی بازار آزاد درش کاملا صدق میکنه، یعنی اصول قواعد بازار به درستی و راستی حاکم هست، ما بایستی شاخص زمینی تحلیل کننده دو ناخالص، نرخ تورم سبد کالا و خدمات صادراتی وارداتی، نرخ تورم مصرف کننده، نرخ تورم تولید کننده، نرخ حتی سود بانکی و هزینه حقیقی نیروی کار و خیلی چیزهای دیگر رو در نظر بگیریم و اونم در مقایسه با ترکیبی از کشورهای طرف معامله تجاری، نه کشورهایی مثل آمریکا که خیلی مصطلح با دلار آمریکا مقایسه میکنن. خب در آمریکا اینقدر تورم بود، من یه جایی گفتم خب اصلا احتمالاً ما ایالت 51 آمریکا هستیم که شما به این سادگی میایید اقتصاد و شاید ما رو با آمریکا مقایسه کنید. و سال پایه خیلی مهمه، معمولا سال پایه رو از 80 میگیرن، دوره‌ای که بنا به درآمدهای نفتی که بحثش خیلی مفصله که چرا اصلا نرخ ارز ثابت مون و چرا نمیشد بالا برد و اینا، اونجا رو میگیرن، یه دوره کوتاه میگیرن. من یک چیز کوتاهی بزنم، یک بحث کوتاهی بکنم در مورد نرخ تبدیل ارز حقیقی و اسمی. ببینید شما تو چین میبینید که نرخ تبدیل ارز به اصطلاح اسمیش کاهش پیدا میکنه ولی دوباره میره بالا. اون آبیا یا به اصطلاح چیز پررنگا اسمی هست، اون قرمزنگا حقیقی هست، ولی حقیقی شفته بالا. نکته جالب این است که چین میبینید پایین برد بالا، مالزی برد بالا، ژاپن برد بالا، کره جنوب تقریبا نوستان اشتباهش. یعنی شما اگه 150 تا اقتصادی که بالای 1 میلیون نفر جمعیت داره نگاه کنید، در اکثر یعنی تقریبا در 95 درصد این اقتصادها ما ارزش نرخ ارز پایین نیومده و یا شوکار نداشتیم. یه بحث دیگه که تو دنیا مطرحه، من اینو فقط سریع رد میشم برای اینکه فکر نکنن که ما این بحث ها رو مطالعه نکردیم، به اسم کارنسی وار یا جنگ ارزی. آقا اقتصادهای اولام فکر میکنم وزیر دارایی برزیل اینو مطرح کرد که به خاطر اینکه بتونن واردات کم کنن، صادراتشون کم کنن، نرخ ارز میره. ولی تو همین شرایط هم میبینید اینجور نیست که ظرف مثلا 6 ماه 40% 30% نرخ ارز بره بالا، یا ظرف مثلا 1 سال 3 برابر بشه، در حد 10% 20% بازی میشه. و بحث دیگه که مطرح میشه به اصطلاح کامپتیتیو دیوالویشن هست، یا کاهش ارزش پول داخلی رقابتی. کشورهای اقتصادهای، نه همه اقتصادها، در یه دورهای ارزش پولشون رو میارن پایین برای اینکه به اصطلاح به قول خودشون به صادرات یارانه بدن. ولی چین که مثلا سالها دولت‌های آمریکا باید نظر داشتن که چرا این کارو میکنید، تو 10 سال 25% رو پایین. یعنی به مقدار کوچیکی رو باش بازی کرد، نه اینکه فرض کنیم مثلا این رقم‌های بالا و این شوک‌های بالا. اینو ببخشید خاموش بکنید بهتر نیست. و بنابراین بحث کاهش ارزش پول داخلی رقابتی هم بحثی است که در اقتصاد ما موضوعیت نداره. چرا موضوعیت نداره؟ در روند توسعه تقریبا فکر میکنم توی 50 اقتصادی که ما بررسی کردیم، چه اقتصاد آمریکای جنوبی شمالی، چه اقتصاد آفریقایی، چه آسیای شرقی، چه اروپایی، چه خاورمیانه، تو روند توسعه اصولا از کالاها و خدمات کاربر شروع میشه. کشاورزی، صنایعی مثل پوشاک، نساجی و چیزایی که کاربر است. همینجور که اقتصاد روش پیدا میکنه میره به سمت تکنولوژی بر یا دانش بر یا نوآوری بر. مثل چین که شما میبینید از کفش و یه سری چیزهای کاربر شروع کرد، الان داره میره به سمت خوردو و به سمت تکنولوژی بر، یا کره یا ژاپن یا همه اقتصادها. در شرایطی که تنها حالتی که ما ملاحظه کردیم و در دنیا وجود داره که میان نرخ ارز رو به صورت مصنوعی پایین میارن برای تشویق صادرات، در زمانی هست که صادرات کشور مبتنی به کالاهای کاربر و کارمحور باشه. در حالتی که دانشبر میشه، حتی ارزش پول مری میره بالا. مثل ژاپن، ژاپن 40 سال پیش 300 ین یک دلار بود، الان زیر 100 ینه. بنابراین این مغلطه رو باید انجام ندیم که بیان بگیم آقا خب فرضاً در اونجا این اتفاق افتاده، خب بیان کار بکنه. نه، چه اقتضائاتی بوده، چه مناسباتی بوده، چه شرایطی بوده. توی اقتصاد ایران دولت تامین کننده و عرضه کننده اصلی ارزه. 90% بیش از 90%، حتی 95% از درآمد ارزی از محل فروش ثروت‌ها و منابع و مواد خام اولیه است. حتی اون چیزی هم که به اسم تولید انجام میشه، نشون خواهیم داد که از محل تزریق رانت منابع هست. یعنی شما میایید گاز ارزون، سنگ آهن ارزون، انرژی ارزون، آب ارزون میدی به بخشای صنعتی کشاورزی، طرف صادرات میکنه. که اگر ما قاعده کلی منافع ملی رو ببندیم، در اکثر موارد سلاح هست که این صادرات انجام نشه، چون به زیان ماست. اقتصاد تک محصولی برونزا و درونگرای ما، نیروی معرکه بیرونیش درآمد ارزیه، حاصل از فروش ثروت ها و منابع خامه. و اون چیزی هم که صادرات غیر نفتی است به سرچشمه رانت ها و منابع ملی وصله. شما 1-5% ماکسیموم، شاید 2% 3% 5% صادرات ما مبتنی بر دانش یا نیروی کار هست. صادرات پتروشیمی ببینید، حتی کشاورزی، حالا نمیخوام سوء استفاده بشه، چون کشاورزی بایستی توش سرمایه گذاری بشه، بایستی نادسازی بشه، بایستی حمایت بشه، اینها خودشون قربانی هن. هزینه پمپ پرایس یا به اصطلاح هزینه کشیدن آب از منابع زیرزمینی در ایران، یه مؤسسه آلمانی تحقیق خیلی جالبی هم دنیا، یکی از پایین‌ترین هزینه‌ها توی دنیا. ما نمیخوایم بگیم آقا بشینیم کشاورزی رو تنبیه کنیم، ولی بایستی تو کشاورزی سرمایه‌گذاری بشه. بنابراین و از اون طرف هم این ارز منبع تامین کالای اساسی مواد اولیه واسطه‌ای و اقتصادی دون به عنوان یک مجموعه اقتصادی تولید کننده ارز نیست، اقتصادی که داره ثروت‌هاشو میفروشه و ارز به دست میاره. و بنابراین ما قاعده که توی اقتصادهای مبتنی بر نیروی کار، حالا چه کار بدنی فیزیکی، چه کار علمی، چه دانش محور، چه کار محور هست، رو نمیتونیم توی اقتصاد ایران تعمیم بدیم. و البته در این زمینه یک آمار خیلی جالبی رو من تونستم به دست بیارم. بانک جهانی بر اساس پارامترهای بسیار مختلفی اومده یک قانونی در آورده برای محاسبه نرخ ارز. شما میبینید که اگه ما به سال 55 تا 67 بخوایم حساب بکنیم، نرخ ارز ما باید پایین‌تر از این باشه اگه میخوایم واقعا نرخ ارز اون رو حقیقی کنیم یا واقعی کنیم به اصطلاح آقایون. بنابراین نرخ ارز در ایران در حال حاضر حتی بنا به قاعده اقتصاد بازار هم بخوایم در نظر بگیریم الان بالاست، باید بیاد پایین. حالا من چند شب پیش حدود 100 تا اقتصاد دونه دونه نرخ‌های ارزشون چک کردم با ایران. متاسفانه همه جا ما بازنده بودیم. من فقط سوالم اینه که ما آیا از افغانستان، یک کشور جنگ زده، هم اقتصاد اون ذلیل‌تر، ضعیف‌تر و ناتوان‌تر؟ حالا فنر نرخ ارز هم اونا مثلا فنر نرخ ارز ندارن. یعنی واقعا ما لازم مثلا به جایی رسیدیم که واقعا نمیدونیم با کجا مقایسه کنیم. ببخشید من پرگویی میکنم. من یادم 25 سال 30 سال پیش ما وقتی کارهای تحقیقاتی در مورد اقتصاد انجام میدیم، خودمون رو با اروپا مقایسه میکردیم. جدا میگم واقعیتیه. 10 سال پیش اومدیم با شرق آسیا مقایسه میکردیم. الان بایستی با آفریقا خودمون مقایسه کنیم. یعنی ما در سه مرحله اقتصادمون هر بار بیشتر زبود کرده. واقعا این درسته؟ یه نگاهی میکنم به تجارت خارجی، ترکیب صادرات رسمی، خب نفت و گاز، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، کشاورزی، آهن و فولاد، همه ماشاءالله یا منابع هست یا رانت منابع هست، خارج از این نیست. اقلام 11 ماه آخرین آمار اسمش از صادرات غیر نفتی، میانات گازی، اون همون همسایه نفت، گاز طبیعی مایه، پروپان، دوباره گاز، متانول، یک کالای با ارزش افزوده بسیار کم تو پتروشیمی، روغن‌های نفتی، سنگ و آهن، آهن اسفنجی، پسته، دوباره گاز بوتان، گاز نفتی مایه. ما کجای این صادرات که 50% نزدیک 50% صادرات، صادرات کارمحور، صادرات توسعه‌ای، صادرات غیر خام فروشی، اصلا ما میتونیم اسمش صادرات بذاریم؟ اینا همشون طلاهای رانتن. صادرات کجا بودن؟ سهم مواد خام اولیه 95% صادرات تو مواد خام اولیه است. تو دنیا ماکسیموم 30-35%. ما اولین صادر کننده هندوانه در جهان هستیم. آب نداریم، هندونه صادر میکنیم. من حساب کردم این موقعی اگه ما هندونه که صادر میکنیم آبشو بفروشیم خیلی بیشتر درآمد داریم. این صادرات غیر نفتی ما. پسته، ببخشید بنده خودم اصالتاً رفسنجانی هم، همه اقوام هم کارتل پسته هستن، یعنی صادر کننده های بزرگ ترکیه. تمام دشت رفسنجان و اطراف کرمان به خاطر تولید پسته کلا نابود شد، هیچ گونه آبی نیست. این آقایون همشهری های بنده رفتن گرمسار، دامغان، ساوه و ببخشید حالا من بهشت، من خیلی ناراحت میشن، اونجا هر هم خوش کردن. پسته چیکار میکنه؟ آبی که مصرف میکنه، شما ببینید، نه آمار البته وزارت کشاورزی نیست، من زیاد تخصص ندارم، یعنی ما داریم با رانت منابع، با رانت آب، با انرژی ارزان استخراج آب داریم صادرات میکنیم، خوشحالیم. همین صادرات کشاورزی بخش عظیمیش مال حوزه دریاچه ارومیه است. این صادرات به چه بهایی به دست مونه؟ به بهای نابودی منابع. من میخوام بگم که واقعا بایستی بشینیم ببینیم واقعا ما صادر کننده ایم، ما کجای دنیا وایسادیم؟ ببخشید آقای دکتر، من داغ میکنم چشم. از اون طرف نگاه میکنیم ببینیم سهم بنگاه کوچیک متوسط توی صادرات ناچیز، یعنی بخش خصوصی سهمی نداره. واردات رسمی اکثرش اقلام مورد نیازه. ما 5 نوع آمار محاسبه کردیم با هم تلفیق کردیم، 41% مادولی صنعتی است، 24% سرمایه، 22% مصرفی، بقیش هم کشاورزی. حتی جالب بدونید که ما 3 میلیارد دلار کنجالای سویا و ذرت دامی وارد میکنیم، یعنی افزایش ارز، یعنی تخم مرغ گرون میشه، شیر گرون میشه، گوشت گرون میشه، پروتئین گرون میشه، به طور مستقیم ارتباط داره. من وارد بحث تولید نرخ ارز میشم، از این میگذریم. در طی 60 سال گذشته ما دوره های افزایش نرخ ارز رو با دوره های رشد سند مقایسه کردیم. نکته بسیار جالب این است در 38 تا 56 که نرخ ارز کاهش یافت، ما 7.8% رشد متوسط سالانه تولید صنعتی و کشاورزی داشتیم. در طی جنگ که هیچی، در طی دوران دهه 70 که نرخ ارز به سرعت بالا می رفت 4.1% داشتیم. در طی دهه 80 که نرخ ارز تصیب شد 4.6% داشتیم. بنابراین به فرمایش های دکتر اصلا توسعه صنعتی ما، رشد صنعتی ما هیچ گونه ارتباطی به نرخ ارز نداره. آقای دکتر اشاره کردن اتفاقی که خیلی جالبه، مناسبات رانتی یعنی چی؟ یعنی صنایع رانتی. میبینید که در همه دولت‌های پس از جنگ روند رشد صنایع رانتی، صنایع بزرگ و خصوصیتی‌ها کاملا با یک روند مستقیم و مستمری رفته بالا. نه تو دوره آقای رفسنجانی بالا پایین رفته، نه تو دوره خاتمی، نه امری، یعنی اون گروه‌های رانتی که دولت‌ها منافع اونها رو تامین میکنن، دولت ها در خدمت اونها هستن، اونها حتی دولت ها رو تعیین میکنن، اینها روز به روز منافعشون رو افزایش دادن و اینجا میذاریم رشد اشتغال این گروه ها صفره. ملاحظه میکنید که پتروشیمی صادراتش میره بالا، مصرف داخلی میاد پایین، تولید آن فولاد میره بالا، جشن صادرات فولاد میگیرن، ولی به خاطر اینکه در اثر رکود مصرف داخلی پایین اومده. این صنایع رانتی در مجموع با معدن 25% اشتغال صنعتی رو دارن، در مجموع در حدود 6% کل اشتغال کشور دارن. یعنی اینها هیچ گونه اشتغال ایجاد نکردن، اینها هیچ گونه ارزش افزوده حاصل از امریکا ندارن. و اینو میخوام اشاره کنم که دو تا گفته از کینز و پیکتی آوردم، مشکل اصلی تولید در ایران ترویکا یا سزلی رباخاری، سوداگری و دلالی و سفته‌بازیه که الان نشون خواهیم داد چجوری اثر میکنه. چگونه است که در یک اقتصادی که 200,000 میلیارد تومان در سال، 200,000 میلیارد تومان در سال بهره بانکی رسما پرداخت میشه، کل اشتغال صنایع ما هم از کوچیک و خرد و رسمی و غیر رسمی اگه حرف دولت راست باشه 3 میلیون نفر هست، این 3 میلیون نفر اگه در سال 20 میلیون تومان حقوق بگیرن و حقوقشون هم پرداخت بشه میشه 60 میلیارد تومان. یعنی کل تولید صنعتی ما، کل درآمد افزایش کنگان 1/3 درآمد حاصل از نزول نیست. اینو ما رها کردیم، آقا بهره باید آزاد بشه، نمیشه، دستور نمیشده. بگذاریم، حالا من بخوام طولش برم خیلی. و ما یه بحثی داریم تحت عنوان دورهای سفته‌بازی که حالا آخرش میگیم چیه. اولین دور سفته‌بازی، سفته‌بازی در مسکن، آقا بایستی قیمت ها آزاد بشه، بایستی بذارید اقتصاد خودش تصمیم میگیره، دست نامری آدام اسمیت همه کارا رو میکنه، اجازه بدید همه چیز خودش درست بشه. به کجا رسیدیم؟ بالاترین هزینه مسکن در دنیا مال ایرانه، یعنی مردم ایران قربانی سفته بازی، رفاه، درآمد، تغذیه، تحصیل، آموزششون به خاطر چیز بود. در تهران 55% هزینه خانوار مال مسکنه. اینها به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اجازه دادیم به اسم بازار آزاد، به اسم اقتصاد بازار آزاد بر علیه مردم اقدام بشه. اینها سوء استفاده است. و بعد از اینکه قشنگ توی مسکن سفته بازها جیب هاشون پر شد و دیگه جای خوردن نداشتن، رفتن به سمت بهره بانک. آقا شما بایستی بهره بانکی رو آزاد بذارید، اصلا دستور نباید داد هیچ بهره بانکی 30%، 40%، در حالی که در همه دنیا برای بانکمات پایین، ما یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در دنیا داریم. جالب اینه که در مورد بهره عرض کردم، ما حساب کردیم در ایران با 17500 دلار که الان کمتر هم شده توی بانک شما بذارید، میتونید به اندازه حداقل حقوق مینیمم ویج دریافت کنید. در انگلستان با 4.5 میلیون دلار بذارید. یعنی چی؟ یعنی اگه شما میلیونر هم هستید، میلیونر واقعی دلاری نه میلیونر ریالی، بایستی برید کار کنید. اینجا یعنی چی؟ یعنی شما کار چرا میکنید؟ اصلا چرا کار میکنید؟ اصلا کار مفهوم نداره. ما کار را حقیر و بی ارزش و نابود کردیم. این را هم خدمتتون عرض کنم، رانتی که به سفته‌بازی در زمین و سرمایه، یعنی بهره بانکی و مستغلات در ایران الان داده میشه، بیش از کل پرداختی به نیروی کار است. باور کردنی نیست، در هیچ اقتصادی در هیچ جای دنیا این ببخشید فضاحت و این فاجعه رخ نداده. این کجاش اقتصاده؟ این کجاش اقتصاد بازاره؟ این اقتصاد قارت مردم هست. حالا بهش ببخشید. و این وام‌های بانکی چه کار کردن؟ بالای 50% وام‌های بانکی مال صنعت و مدن کشاورزی الان رسیده به 30%. یعنی چی؟ یعنی پول ها همه رفته تو سفته بازی، همه رفته تو واردات، همه رفته تو دلالی. این ها چیه؟ همین الان خب این دو تا دور تموم شد، برای بانکی قشنگ حوزش پر شد، زمین بزرگ، دور سوم سفته بازی در عرض. حالا چجوری میتونیم پول های کلان به دست بیاریم؟ آقا نرخ ارز آزاد کن، فنر باید آزاد بشه. دارم از یه اختان اونو واقعا میشینه گریه بکنه یا بخنده به حال این کشور، به حال کسانی که تصمیم گیرندن و به حال خودش، به حال مردم، به حال این جوونا. فقط اون دورم چون 1300 تومان ما با تفاوت نرخ ارز آزاد و دو رسمیه. این پول به جیب کی میره؟ به جیب پتروشیمی ها میره، به جیب فولادی ها میره. چرا از این مالیات گرفته نمیشه؟ این ران کجا داره توزیع میشه؟ این پولای عظیم داره کجا توزیع میشه؟ واقعا هیچ وقت با خودمون فکر کردیم که چه بازی برن بستر ما میارن به اسم اقتصاد بازار؟ بنده نه مخالف اقتصاد بازارم، نه اصلا به هیچ ایدئولوژی و هیچ ایست، به قول دکتر شهرتی فهم کنم ایستی اعتقاد دارم. من اون چیزی که برای این کشور و برای جوانهای این کشور مخصوصا مهمه، این برام مهمه. اون چیزی که برای اطلاعی کجا من نن ببخشید نهادگرایی محترم، همه به هیچ چیز معتقد نیستم جز چیزی که به صلاح این کشور باشه. اینم گفتم فکر نکنن حالا آقا من دشمن بازار آزاد و سرمایه‌داری و چه می‌دونم این داستانا هستم. و دور سوم سفته بازی در نرخ ارز. در اقتصاد ایران هیچ وقت تو این 20 سال 30 سال عرضه و تقاضا تعیین کننده نبوده. کجا عرضه و تقاضا تعیین کننده بوده؟ سفته بازی تعیین کننده بوده، راحت خوری تعیین کننده بوده. بله آقای خدا بیامرز آدام اسمیت فرمودن شما دست نامری خودش بزن رو اوتوپایلوت، خود اقتصاد درست میشه، همه چی خودش تنظیم میشه، قیمت‌ها تنظیم میشه. ما یه بحث بزرگی داریم توی اقتصاد دنیا به اسم The Failure of Free Market Economics، شکست های بازار. همین موبایل آیفونی که شما میبینید در آمریکا مظهر بازار آزاده، این با کمک های ارندی دولت آمریکا ساخته شده، نقش دولت بوده که ساخته شده. چه حرفیه که میزنید؟ آقایون میشینن از نیجریه آقای دکتر تا نروژ فقط میشینن یه تیکر رو پیدا میکنن، آقا تو نیجریه اینجور شده، تو نروژ اینجور شده. عزیز من به یه سرات مستقیم بشید. آقای آدم اسمیت چی میگه؟ ببینید این پیشگفتار کتاب ثروت ملل هست. ایشون میفرمایند کار سالیانه هر ملت سرمایه و پولی است که در از تمام مایحتاج و وسایل زندگی که اون ملت در سال مصرف میکنند رو برایش فراهم میکنند و از این حرفا. و این نسبت درآمد به صورت درآمد یا چیز در هر ملت به دو چیز بستگی داره، یک مهارت و چیره دستی و بصیرت یعنی دانش محوری و کارمندی، دوم تعداد کسانی که در کار مثمر و سفید مفید استخدام شدن، کسانی که در مشاغل غیر مفید کار میکنند. ایشون میفرماید کار در اقتصاد، ایشون میگه دست نامری اقتصاد دو سه قرن پیش انگلیس بوده که اقتصاد مولد بوده، اقتصادی بوده که ریکاردو یک زمیندار گفت آقا باید از زمین مالیات بگیرید که رانت به زمین داده نشه.
شما فقط چسبیدید دست آقای ریکاردو که 300 سال پیش خاک شده، همینو گرفتید، همینو فهمید از اقتصاد. اقتصاد اینقدر سطحی نیست، اقتصاد اینقدر کوتاه نگرانه به قول آقای دکتر نیست، اقتصاد خیلی دنگ و فنگ داره. ما چیزی که واقعی تلخی که من نمیخوام بگم و نمیخوام بگم ولی میگم بالاخره این است که شما اگه تاریخ اقتصاد ایرانو از صفویه از 400 سال پیش تا حالا بخونید، کتابای خوبی که نوشته شده، کتاب آقای چازیسوی که آقای دکتر به ما معرفی کردن، کتاب بسیار عالی مرحوم باستانی پاریزی در مورد اقتصاد و سیاست اساسی و خیلی کتابای دیگه. ما متاسفانه وقتی که شرایط اقتصادی رو مقایسه میکنیم رسیدیم به نقطه مشابهی با دوره آخر صفویه و دوره آخر قاجار. در دوره آخر صفویه شما میخونید نزول خوری اوج گرفته، کارهای مولد متروک شده، واردات زیاد شده. خب ما هم رسیدیم، ارزش پول ملی مهمتر از همه چیز به شدت سقوط میکنه. حالا ما داریم میرسیم اونجا، این کتاب هاست بهت بخونید. بحثی که قد بحث بیمی زمین زیاده، من واقعا نمیدونم کنم، پوپولیسم اقتصادی است. حالا ببینید، ما یه دولت، ما یه کشور پرتورمی بودیم، ماشاءالله عمده تورم هم یکی در دوره آقای هاشمی بوده، یه در دوره آقای احمد نژاد پیکای عمدهش بوده. در طی 40 سال اخیر روند تورم تو دنیا نزولی بوده، نرخ تورم هم نسبت به همه مناطق دنیا با این کمود پایین به شدت بالاتره، از همه کشورهای همسایه بالاتره. این نشون میده که نرخ تورم بیرون چند برابر متوسط جهان، 14 برابر متوسط جهان. شما فکر کنید ما شاهکار تورم سازی هستیم. بنده سوالم این است که شما وقتی که تایر ماشینتون پنچر میشه اینو فقط باد میکنید یا میرید پنچریشو میگیرید؟ کدومش؟ اگه کسی باد کنه شما در عقل شک نمی کنه. ما یه مشکلی داریم به اسم تورم که دشمن مردم است، که من دربارش بحث خواهم کرد. شما به جایی که تورم اصلاح کنه میگه خب آقا نرخ ارزم ببر بالا. خب نرخ ارز میره بالا چه اتفاقی میفته؟ نشون خواهیم داد دوباره خب تورم باید بره بالا. هیچ یه مارپیچی که همینجور ادامه پیدا کنه. و واسه که دارم این است که بنده در سال 82 با صدها نفر بحث کردم، همه آقایون شاید بدون استثنا بگم که الان دارن میگن نرخ ارز بره بالا، گفتن نرخ ارز باید بیاد پایین. و اصلا شاهکار دولت آقای خاتمی که البته بنده بهشون ارادت دارم این است که نرخ ارز ثابت کرد. از سال 78 تا 84 چطور ایش مشکل نداشت، بعدش مشکل نداشت؟ چطوره که در طی دوره 92 تا مایه 3 نمیده؟ شما حساب کنید از اون موقعی که آقای روحانی در دور اول انتخاب شد تا دور دوم 4.4% نرخ ارز برد بالا. بعد از این که انتخاب شد تا الان 36.5% که رشد سالانه بالای 50%. خب این یعنی چی؟ این یعنی همون پوپولیس بازی که سر مثال فرهنگی و اجتماعی و خیلی چیز دیگه من سرتون آوردم، سر اقتصادم آوردم. چطور تا حالا این فنر نبود؟ چطور نرخ ارز تو این چند سال؟ بنده تا سال 93 چندین مقاله نوشتم که خیلی هم اعتراض کردن که آقای روحانی یک برنامه در نرخ ارز پیش بگیر که بتوانی ادامه بدید، توی روزنامه‌های شرق و جایی دیگه چاپ شده. اصلا هیچ کس توجهی نکرد. و ماشاءالله دیگه ما فکر میکنم در دنیا با آقای ترامپ در رقابت اسم تو پوپولیست ایش دانمونم همه. و مسئله بسیار بدی که در ایران الان اتفاق میفته فاکتوید سازیه. فاکتوید چیه؟ فاکتوید یک اصطلاحیه که یک آقای به اسم فکر میکنم نورمن میلر اگه اشتباه نکنم روز 30-40 سال پیش توی آمریکا ابداع کرد. اون میگه فاکتوید سازی کار رسانه‌های زرده که یک قطعه از حقیقت رو میگیرن و به عنوان کل حقیقت به جامعه خاموش میفروشن. فاکتوریت سازی چیه؟ فاکتوریت سازی این است که ما بیاییم از نرخ ارز یک دوره کوتاه یک فاکت کوتاه رو بگیریم به کل جامعه تعمیم دهیم. فاکتوریت سازی چیه؟ این است که ما بدون این که در نظر بگیریم که قدرت خرید مردم چقدره، بدون این که در نظر بگیریم چقدر سرای رانتی دارن برق مصرف کنن، بدون این که در نظر بگیریم که 30% برق ایران در خانگی ایران در سه استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان مصرف میشه. بدون گرانزه بگیریم ما نمیتونیم به بوشهری که اینور آب نشسته اونور قطره رو میبینه که نصف حوزه توی استان بوشهری نصفش تو قطر، بگیم آقا تو تابستون عرق بریز. اینا رو نمیم فاکت توی سازی اینه که اینا رو ول کنیم. آقا ببین برق تو ایران خیلی گرونه، سرانه برق خانگی ما 50-60 تو دنیاست. بعدش اگه برق مصرف زیاد میشه، اگه بنزین زیاد مصرف میشه، سیاست گذاری دولته. من یه موقع حساب کردم که آقا ما اگه بنزین 4000 تومان مصرف کنیم و واردات خردو رو به قیمت جهانی بخریم، بازم هزینه خردو کم میشه. شما هزینه بهره پولی که برای خردو میدید، استهلاک و بنزین حساب کنیم، ببین ما گرانترین هزینه خود بچه معروف. آقا شما دارید مصرف میکنید، شما دارید موچی سالوش میکنید، آقا شما رو مجبور کردی. میگه من ناز کرده بودم که بیام پرایس سوار شم. میگه مردم ایران عاشق پرایس سواری هن. شما مردم مجبور میکنید برای که یک گروه رانتی به چرخه بدترین خودوی دنیا است. بچه میگه آقا شما قربانی رو شما میشینید تو جای متهم. ببخشید این میگم، یعنی خیلی بنده آقای دکتر گفتم اگه من دادستان میشدم خواستان بدی میشدم. البته من اینو فقط میخوام بگم، سفسطه ها و مغلطه ها و فریبکاری های رایج در اقتصاد ایران، یک رویکرد نولیبرال پوپولیستی، یعنی مردم فریبی که عرض کردیم به اقتصاد کشور با رویکرد های تک متغیره و ایجاد شد. من یه مقاله نوشتم اقتصاد ما اقتصاد فرغونیه، یه دونه چرخ داره اونم چرخ نفته، یه دونه متغیرم سیاست نمیدونم. از چند روز پیش دیدم اینقدر قلیون زیاد شده، گفتم اقتصاد ما اصلا قلیونیه، یه دونه اون بالا اون زغاله است که اون نفته داره میسوزه، یه دونه دود از اون در میاد. استفاده سیاسی از اقتصاد در جهت پیشبرد اهداف جلوی شما. چرا 4 سال نرخ ارز ثابت نگه داشتی که رای بگیری؟ مردم، من خواستم ثابت کنم اکثر مردم که رای دادن، یکی از اینشین بود که آقای روحانی قدرت خرید طبقه متوسط حفظ کرد تو 4 سال گذشته، اجاره خونه رشد پیدا نکرد، برای اولین بار تو 30 سال گذشته اجاره خونه رشد نرخش کالا بهش میرسه منفی شد. جابجا کردن اولویت های اقتصاد در جهت استمرار مناسبات رانتی و کسب منافع گروه ران خاص. خیلی شیک میان ابرچالش تعیین میکنن، یه سری مثال مطرح میکنن، مثال اصلی میره پشت پرده. مثال اصلی جامعه ما که بعضیش مفصله، یک فساد، دو رانت به بنگاه های خصولتی و دولتی، سه نابرابری هاست، چهار عدم وجود فرصت های رشد. چرا جوان ما نمیتونه کار کنه؟ برای اینکه فرصت های رشد اصلا برابریش چی وجود نداره که برای رشد بکنه. اینها بحران های ماست، اینها ابرچالش های ماست و مسئله البته آب و اینا. میان میشینه میگه آقا بدهی دولت ابرچالشه، بدهی دولت کمتر خرج کنه. استفاده ابزاری گزینشی و تکوشی و هدفمند از اصول اقتصاد بازار. میشنم بل آقای آدام اسمیت گفته عرضه تقاضا، مرغ هم یه پا داره چی هم نیست. حالا آدام اسمیت 700 صفحه کتاب نوشته، 700 مطلب دیگه هم گفته، اونا هیچ کنون اصلا مطرح نمیشه. فاکتوریت سازی همینجور تیکی تیکه مطلب در بودن، قصه سازی، من زیدن گفتم نقالی، مثل داستان اجدهای کومودو، اجده چون اون پیل و پراید. آقا چی بگیم الله؟ نه با خدا آخه ایشون اسمی بخوام برای خیلی آدم ناراحت میشه. به عنوان جامعه شناس میاد صحبت میکنه، اصلا ایش پس از جامعه شناسی نمیکنه، در حوزه ای که اصلا تخصص نداره میشینه حرفای بقیه جمع کنه. بعدش آقای مهران مدیری میشینه تو تلویزیون میگه آقا چرا نرخ ارز، میگه آقا چرا میگی نرخ ارز بالا رو حق نداشتی بگی؟ بعدش میگه گفتگو کنیم درباره نرخ ارز. آقا چقدر زد و نقیز، چقدر موج. متاسفانه دولت های ببخشید بیشتر اصلاح طلب یه مش نقال تربیت میکنن که مردم با نقالی، مردم ما ماشاءالله ژن نقالی گوش کنشون کلا قویه، ما از قدیم دنبال نقالی و سخنوری بودیم. آقای دکتر باش من تون میشم دیگه، از بس اینا عقده شده. کلی گویی و سطحی گویی و فرافکنی و سازنگاری علم اقتصاد یک از سواره نیست که شما بشینی داستان پادشاه تعریف کنی و داستان حسین حسن تعریف کنی، خیلی پیچیده تر از این است. مخصوصا اقتصاد ایران که چند لایه است، لایه های شفاف غیر شفاف داره، اصلا بحثش خیلی مفصله. و از هر موضوع اجتماعی کمک میگیرن که بشینن مردم رو توجیه کنن. مهمتر از همه تاریکی اطلاعاتی است. آقا میخوایم گفتگو کنیم، من با نادانی چجونی میتونم گفتگو کنم؟ شما بروی در وزارت نفت یک اطلاعات مختصر مفید هم حتی درباره صادرات نفت، فروش نفت، خرید نفت نمیبینه. ما باید بریم تو بی پی، تو سایت بی پی، تو سایت اوپک اطلاعات نفت رو جمع کنیم. وقت سر مردم گرم میکنم به این که آقا فلان مؤسسه مثلا 100 میلیون تومان خورد. همه وزارت خونه اینه، مقدمه گفتگو، مقدمه گفتگو شناخته، مقدمه گفتگو اینه که ما بدونیم چه دردی داریم. مقدمهش اطلاعاته، مقدمهش اینه که شهرداری ما هم بیاد منتشر کنه آنلاین که با کی مناقصه بست، چقدر پول داره، چجوری داره. و بمباران فکری جامعه هم که ماشاءالله، من بنده خودم در انتخابات ریاست جمهوری فقط با آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای روحانی رأی دادم. افتخار نمی کنم، ولی میخوام بگم بنده مخالف نیستم. داشتم توی یک از گروه‌ها کار نگاه میکردم، 6 تا آدم اومده بودن، یکی به اسم اسطوره، تو عکسش آقای محسن هاشمی، من این کجاش به اسطوره رفت داشت، یکیش چکامه آقای هاشمی، یکیش آیت الله، همینجور بمباران دارن میکنن که آقا این اسطوره است فلان. بابا جون چقدر بمباران فکری. مسئله مهم دیگه چیه؟ توی یک سال نیم اخیر تمام، یعنی همه لیدرهای اصلی که اقتصاد کشور رو میشنن تنظیم میکنن و کار دستون هاست و همچنین مسئولان ارشد سکوت کردن. یک سری رسانه ها و یک سری افراد بودن که آقا نرخ ارز بره بالا. من نمیخوام اسم ببرم، چرا؟ قدرتمندترین آدمی که تو اقتصاد ایران درباره اقتصاد میشه برنامه‌ریزی میکنه و عمل میکنه، چرا ایشون پشت یه مش دانشجوش قایم شده؟ چرا حاضر نیست مسئولیت افکارش رو قبول کنه؟ این یعنی چی؟ واقعا زشت نیست برای کسی که اینقدر ادعا داره؟ همین آقا توتالیتریسم اقتصادی به قول من برقرار کرده، حتی همه وزارتخونه، حتی تو دقای بزرگانی دانشجوش افرادش نشونده، همه اقتصادیان دستشه، از اون وقتی سوال میکنه نقش اپوزیسیون بازی میکنه. زمان چه داستانی شما بازی کردی؟ دو از همه اینا گذشته، من نمیخوام بگم اون رسانه‌های خارج از کشور راست میگن یا داخلی یا دروغ میگن. جالبه که یه سری آدم هم تو خارج از کشور نشستن میگن آه بله اینا راست میگن، نمیذاره اینا کار کنن. چه میدونم مثلا سپاه مشکل داره. حالا اینا بحثش مفصله، من میرسم به ابعاد جوانب که انشالله اینا بتونم تموم کنم. ببینید وقتی عرض میره بالا، شما بازار سرمایه نگاه کنید، ببینید دقیقاً خودش داره به عرض تعدیل میکنه. یعنی وقتی که عرض میره بالا، عرض بالا نمیره، همه چیز بالا میره. این یک. مسکن توی این دوره 6 ماهی که بالا رفته به 26% نرخ رشد رسید، معاملاتی که توی اسفند ماه شد. تورم اجاره مسکن شهری، تورم اجاره مسکن شهری میبینید دو رقمی شد، بعد از 4 سال سقوط دو رقمی شد. بهای سکه طلا، بهای سکه طلایی که به کمتر از زمان شروع انتخابات های روانیست الان به اینجا رسید، بنابراین میبینید اینجا چه اتفاقی افتاده. بهای تولید کننده صنعتی با نرخ ارز داره میره بالا، الان دو رقمی شد آخرین حزن. خب مسئله که اتفاق افتاده از اینور چیه؟ رکود در سطح مصرف خانوارها یک کل کشور هم از غنی و نادار ایجاد شده و عمیق شده و ادامه پیدا کرده. آمار بانک مرکزیه، سرانه مخارج مصارف نهایی HFCE ایران الان به پایین‌تر از دوره‌ای که آقای روحانی شروع کرد رسیده به دلار. ارزش ارزی GDP به پایین‌تر از دوره‌ای که آقای روحانی شروع کرد رسیده، سرانش به مرتبه پایین‌تر. بنابراین ما چه شاهکاری کردیم؟ مردم فقیرتر، اقتصاد ذلیل‌تر شده. من بررسی کردم، آقای دکترم عرض کردم، پیش‌بینی من از رشد اقتصادی پارسال زیر 2% و ثابت می‌کنم که بیشتر از 2% نیست و برای امسال فکر نمی‌کنم از هول و هوش صفر تجاوز کنه. مسئله‌ای که آقای روحانی بایستی توجه کنه، مسئله‌ای که نظام جمهوری اسلامی بایستی توجه کنه، من این امروز عرض می‌کنم، این است که اتفاقی که پارسال افتاد این بود که مردم شهرهای کوچک از فت ناداری و بیکاری و فقر شلوغ کردن. حالا کاری نداریم چه اتفاقات دیگه افتاد. چرا مردم شهرهای بزرگ و متوسط خاموش بودن؟
دلیلش خیلی ساده است. دلیلش تو اینه که اجاره نشین حقوقش رفت بالا، اجارهش روش نکرد. دلیلش اینه که مسکن ثابت موند. دلیلش اینه که تورم کنترل شد. دلیلش که طبقه متوسط شهری قدرت خریدش رو از دست نداد ولی امسال از دست میده. امسال طبقه متوسط شهری با این وضعیت به اون مردم شهرهای کوچیک خواهد پیوست. بنده امسال به شما عرض خواهم کرد که تورم اجاره خانه بالای 20% خواهد بود. شما فکر کنید چی به سر اجاره شد؟ تورم چی تایی دیگه جای خود داره. ما توی اقتصاد نیستیم که قواعد بازار باشه. یه عده پولای کلان دارن میشنن عرض تکه همه چیز احتکار میکنن و بر قیمتی میخوان میفروشن. بنابراین ما نمیتونیم کار بکنیم. و حالا آقای کینز گفته که هیچ وسیله مکارانتر و اطمینان بخشتر از بی‌اعتبار کردن پول رایج نیست و خیلی مخرب هست. در هر صورت در نهایت این عرض کنم که در اقتصاد تک مسئول ایران تنها راه حل مرسوم و سهل الوصول جهت رفع کرسی و بودجه و تنگنای مالی نرخ ارز و با نادیده گرفتن ریشه‌ها و عوامل کلیدی نسخه افزایش نرخ ارز و اقلام اساسی به آن تنها راهکار کلیدی اقتصاد مطرح میشه. این نسخه برای گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتی ها همه فشارها را با اعمال مالیات تورمی به مردم منتقل میکنند و در این میان به سود بنگاه دولتی و شبه دولتی و قشر قلیلی از جامعه بخش خصوصی واقعی و مردم روز به روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشوند. سیاست گذاری ها به جای کاهش نرخ تورم و پرداختن به ریشه مشکل به درمانی معطوف می شود که اقتصاد را وارد مارپیش تورمی و دوره تسلسل مخرب افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، افزایش دوره نرخ ارز می کند. این موضوع یعنی مالیات تورمی که در اصل فشار آن به اقشار ضعیف و متوسط وارد می شود. دولت ما از صاحبان منافع کلان، از اینهایی که سودهای کلان بانکی می گیرند، از اینهایی که آی جی کردن مالیات نمی گیره، چون اینها بایستی سودهای کلان ببرند، میاد از مردم میگیره با تورم و غیر ضروری کالا بهش میپردازیم. در سناریوی اعمال مالیات تورمی به جای قطع مخارج غیر حاکمیتی و غیر ضروری دولت، قطع یا حداقل توزیع و کاهش تدریجی رانتا و اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای بالا با ایجاد تورم از طریق بالا بردن بهای اقلام کلیدی، خدمات دولتی و نرخ ارز، فشار همه اینها به عامه مردم منتقل میگردد که پیامدهای آن فقر و ناروایی است. من یه محاسبه کوچیک از شما خدمتتون. پارسال 50 میلیارد دلار نفت فروخت آقای روحانی، 45 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی به قمار خود نفت، 5 تا درآمد دیگه نزدیک میشه 100 تا. ما در اوج درآمد نفتی آیا همجاست 40 میلیارد داشتیم. الان قیمت های جهانی کامودیتی ها حدود 60-70% اون موقع است، چون با این نفت هم تقریبا نصف اون موقع است. بنابراین عرض خیلی خوبی آقای روحانی داشته. مسئله دیگه این است که خدمات دولتی هم از جرائم رانندگی و غیر وزالک هم از خدمات درمانی 5-6 برابر 3-4 برابر شد تو این 4-5 سال. جالب بدونید که به نرخ از مالیات وصولی در سال 92 15 میلیارد دلار بود، الان رسیده به حدود 25-30 میلیارد دلار. بنابراین دولت پول کافی در اختیار داشته. پس چرا این اتفاق افتاده؟ این سوالی واقعا برای من.
البته دولت با افزایش نرخ ارز مخالفه، یعنی در جریان لایحه بودجه سال 97-96 همیشه تاکیدات آقای روحانی
بعد از اینکه صحبتشون تموم شد آقای دکتر صحبت میکنید.
والا بنده نمیدونم آقا دولت مخالف ما با بنده خودم با آقای روحانی رای دادم در دور اخیر. من تا این مرتب جناب دکتر عرض کنم که من نمیفهمم اگه دولت موافقه چرا به اصطلاح کسی که و من از این متأخرین و نولیبرال های آمریکایی هم مطلب بیارم. آقای ران پاول که البته سیاست مدارم هست میگه نادرست نوع مالیات، مالیات تورمی است که اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف میکرد. 30 سال با مالیات تورمی ملت رو در ایران و بخش خوزن رو کرد. این سیکلش رو من در آورده من توی این نسخه اول. هزینه های اقتصاد رانتی دولتی خصولتی بالاست و همیشه بالاتر میره. من یه بحثی رو بکنم به بخش های دکتر اینجا جلسه خیلی رسمیه، حالا اینو بگم. یکی گفت که شورای اقتصاد ایران درست نمیشه. گفتم ببین هنوز
رئیس جمهورهای ایران هم که میمیرن فرزندانشون بر این اعتقاد هستند که پدرشون هنوز رئیس جمهور مستقر هست. شما توجه بفرمایید آقای اوباما میره کنار، دیگه میره کنار، تموم شد. ما هنوز آقای هاشمی و خدا رحمت چیکن فرزندانشون، آقای خاتمی، آقای امنجاد و آقای روحانی هنوز انگار رئیس جمهور هستن. و هستن آخری به تبع اون همه آدم های وابسته شون هم هنوز تو قدرت هستن در سر سفره اقتصاد نشون.
از آقای دکتر مهدوی میخوام خواهش کنم که اون نکته که مطرح کردن رو اگه توضیح دیگه ای هم دارم بفرمایید.